أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما مولانا علي أمير المؤمنين السيد الموحدين عليه أفضل صلوات المسلمين. بحث ما در فقه در بحث قاعده الزام بود. در قاعده الزام، بله، خب مستنداتش را خوندیم، حالا رسیدیم به چی؟ رسیدیم به موارد تطبیق. بعضی از موارد تطبیق را انشاءالله بتوانیم بیان بکنیم. یکی از جمله موارد تطبیق، یعنی واضح‌ترینش، عبارت است از مورد طلاق که خیلی مورد تطبیق قاعده الزامه. مثلا فرض کن اختلاف ما با اهل سنت خیلی زیاده در این مورد. مثلا فرض کنید که اونها اشهاد را در طلاق لازم نمیدانند، طور که در ذهنم هست، و حالان که ما در طلاق شهادت عدلین را شرط میدانیم، شرط صحت. اونا انجام میدن بدون عدلین، به نظر ما باطله، به نظر اونها صحیحه. حالا اگر یک کسی زنش را اینطور طلاق داد و اون زن موند، ما میتوانیم باش ازدواج کنیم؟ خب این هم قاعده الزامه. الزموها بما الزمو بهی انفسها، لا تترک المرء بغیر زوج، بغیر زوج در روایت داشتیم. ولی آزا میتوانیم باش ازدواج بکنیم بر اساس اینکه دوتاشون هم سنی هم، فرض اینی که هم شو مرد سنی بوده هم زن سنی بوده، طلاق رو انجام دادن، حالا هر شود دیگه جدا شدن از هم دیگه، بله، و چون طلاق را صحیح میبینن. اما ما که باطل میبینیم، خب ما که باطل میبینیم، خب نباید بتوانیم، اما به جهت قاعده الزام میتوانیم. خب یک مورد. مورد دوم این است که دیگه خیلی خیلی زیاد مصداقش زیاده، اینه که طلاق در حال حیض صحیح میدانن اکثرشون. خیلی وقتا زنها در حال حیضن، و حال که ما این طلاق را باطل میدانیم. خب اینم یه مورد. و من جملتها که ما میگیم در طهر غیر مواقعه، یعنی در طهر اگر مواقع صورت گرفتم طلاق باطل از نظر ما، ولی از نظر اونا صحیح. بازم میمونه. یکی دیگه از مواردش طلاق سه طلاق است. انت طالق ثلاثن، اونا صحیح میدانن و میگن که ستاش هم واقع میشه با و حرمت ابدی پیدا میکنه هر شود، الا اینکه محلل بیادش، و حالا که حتی تنکح زوجاً غیره، و حالا که ما مشهور قریب به اجماع در بین ما اینه که طلاق کلن باطله، یعنی حتی یکی هم واقع نمیشه، و این قاعده ان یکون اجماعیه. خب و اگر این را قائل شدیم، خودش محل بحث دیگه، هیچ واقع نشده، و حالا که اونا میگن واقع شده، میشه از موارد قاعده الزام. اگر گفتیم یکیش واقع میشه به نظر ما، اون وقت مشروط به رجوعه. چرا؟ چون که این زن مطلقه است، هم از نظر ما هم از نظر اونا سه تا ما یک، اون وقت بر مبنای خودشون رجوع باطله، چون سه طلاقه کرده دیگه. حالا اگر رجوع کرد بر مبنای ما، رجوعش صحیح، یه طلاق واقع شد، بر مبنای اونا باطله، باز میشه جز موارد قاعده الزام. اما عرض کردم یعنی قریب اتفاق که سه طلاق کلش باطله از نظر امامیه. این هم یکی دیگه از موارد، طلاق السکرا. آدم میست مست باده شراب، فی حال سکر طلق زوجته و هو مست لا یعقل، سکران ما یعرف چی گول. من العجیب اهل سنت این طلاق را صحیح میدانه و حالا اینکه ما باطل میدانیم. این هم یکی از موارد. و از جمله نه کلیش نمیدونیم، طلاق سکران را باطل میدانه نمیدونم، اون دیگه بحث دیگه است. فعلا به عنوان خود سکران دیگه پا نذارید جلوتری، میخواید یه فلسفه عقلی براش درست بکنید، ذوق فلسفی پیدا کرد. فعلا گفتن خود طلاق السکران مسئلتون، یه مسئله خاصی است. گفتن طلاق السکران صحیحه، ما میگیم باطل. عرض شود به خدمت شما، از جمله یکی دیگه از جمله مواردش طلاق المکرهه. من اکره علی الطلاق فطلق زوجته، به نظر ما صحیح یا باطل؟ باطل. مکره اکره منافات داره، چون طیب النفس ندار. مشروط هر عقدی به طیب النفس، رضا به معنای طیب النفس، طیب النفس نداره و لذا عقدش باطله، ایقاعش هم باطله. هر شود به خدمت شما و حال اون که اونا طلاق مکره صحیح میدانند. یکی دیگه از جمله موارد اختلاف، حلف علی الطلاق. حلف علی الطلاق از نظر ما باطله، از نظر اونا صحیح. حلف علی الطلاق به صورت نتیجه نه به صورت فعل، چون دو صورت داره که محل کلامه، به صورت نتیجه است نه به صورت فعل. یعنی گاهی میگه که اگر زنم فلان کار را کرد طلاقش میدهم، این مثل فعل، این از بحث خارجه. گاهی میگه که البته خود اون حلف هم باطل از نظر ما، چون که خود طلاق اینه مثلا چیز مکروهیه و حلفش منعقد نمیشه. گاهی به صورت نتیجه است، میگه که ان امرأتی ان زوجتی اتت به ذالک العمل، مثلا فلون کار کرد، فهیه طالق، این زن طالقه. یعنی دیگه قسم خورده به چی؟ به نتیجه طلاق، نه اینکه طلاقش میدهم بعدا. از امین الان که قسم میخوره، قسم میخوره به چی؟ به صورت نتیجه، یعنی فهیه طالق. اینه بهش میگن نتیجه. خب این به نظر ما این باطل، طلاق واقع نمیشه، اما از نظر اونا صحیحه. اگر مثلا اون زن اون کار را کرده، آره به شرط یعنی که این باشه، اون شرطش هم محقق باشه، دیگه طلاقه و صحیح میدانه. این هم یکی از مواره. یکی دیگه در مورد دیگه طلاق باشه، دیگه در مورد نکاح، در مورد نکاح اشهاد را اونا واجب میدانن، به عکس ما، ما در طلاق واجب میدانن، اونا در نکاح واجب میدانن. به طوری که اگر چنانچه دگوش بکنید، اگر شهادت عدل نبود نکاح باطل از نظر اونا، و حالا اینکه به شما به عکسه. هر شبت خدمت شما به عکسه، یعنی در طلاق هست نه در نکاح. حالا اگر چنانچه نکاحی کردند و شهادت عدلینی نبود، از نظر اونا چیه؟ باطل. از نظر ما خو صحیحه، چه از نظر ما صحیحه دیگه، این زن زوجه اون مرد شده، از نظر خودشون نشده. حالا از نظر ما که شده، خب مقتضی القاعده اولیه چیه؟ که دیگه خب نمیتونیم بگیریمش، نباید بگیریمش. و حالا اینکه طبق قاعده الزام چون که اونا خودشون میگن این زوجه نیست، چون نشاط نبود پس این زوجه نشد. و وقتی به قاعده الزام میتوانیم کار بکنیم، لولا قاعده الزام نمیتوانیم باش ازدواج بکنیم. بسه های جوری که قصد انشاشون بیا حسان نیان، قصد انشاشون هم اعتبار نمیاد، اعتباری بهشون نیست. این تو سخنمی میگه قصد انشا میکنن. خب نه مثال نبید الزران، الان مثالی برای تو میزنم. مثل این که معتقد بودن به عدالت، گوش میکنید یه مثلا توضیح اشکالی که ایشون کردن جوابشو بخواییم بدیم بدون شوخی. مثل این که اونا یه دو نفر برده بودن به زعم این که اینها چیان عادله، وقتی که اینطور بردن خود یه قصد انشاشون میاد، قصد انشا هم کردن، در واقع عادل نبودن و بعد هم فهمیدن اینا عادل نیستن. وقتی که بعد فهمیدن عادل نیستن میگن چه قصد انشا بود، اما چی؟ اما چیز نبود، شهادت عدلی نبوده، تا اشتباه کردین. اون وقتی میشه دگوش بکنین آقایون، بعضی از آقایون در خلسه فرو می روید، عرض می شود خدمت شما. نتیجه چه میشه؟ اونا میگن این عقدی که باطله، چرا؟ شاهد عدلی نبوده. عرض شود خدمت شما، ما میگوییم که شرط نیست و این زوجیت صحیحه حسب قاعده اولیه، اما به حسب قاعده الزام میتونیم به حرف اونا عمل بکنیم. خب این هم این بحث از راجع به طلاق و نکاح. یکی دیگه از موارد تطبیقش بحث میراثه. در ورث عرض میشد هم موارد داریم، موارد داریم که اختلاف موارد یه مقداری البته اونم بیانه. عرض میشد خدمت شما ابرز مصادیقش بحث عول و تعصیبه. اونا قائلن هم به عول هم به تعصیب. خب حالا یعنی چه عول و تعصیب؟ عول و تعصیب که ما قائل نیستیم و هر دو رد میکنیم، معناش این است که یه فروزی و یه سهام، فروز یعنی سهامی که در قرآن آمده، در قرآن ذکر شده، مثلا به فلان کس نصف بدید، اگر متعدد بودن دو ثلث بدید، مثلا فل امه سدس در یه صورتش سلوس، چه چیزهایی در قرآن در فروزی ذکر شده. حالا این فروز یه مرتبه وقتی سهامی که ذکر شده سرهم بذارید مساوی با ترکه، ترکه چند در چنده؟ صد درصده. این سهام هم صد درصده، خب پرش کرده دیگه، بحثی نیست، نه عولی هست نه تعصیب، چون مساویه. اون چه که سهامی که در قرآن آمده به اندازه کل ترکه است، یعنی از 100% تجاوز نمیشه 80% و نمیشه هم 120%، بلکه میشه چی؟ 100%، یعنی مساوی. ای مساوی بود دیگه، بحثی نیست، نه مسئله عول هست نه مسئله تعصیب. بعضی جاها وقتی ملحوظ میکنیم میبینیم که میشود عجب 120%، این سهام را که رو هم میذاریم قیاسش میکنیم بتره، میبینیم اینا 120%. و 120% یعنی چه؟ هر چیزی دیگه همش میشه 100%. 120% یعنی چه؟ یعنی چه غیر ممکن نیست، عمل بهش ممکن نیست، چون که همه رس که سر هم بذار میگه اینه اینقدر بدید، اینه اینقدر بدید، اینه اینقدر بدید، همه رس که سر هم میذاریم میبینیم از شد 120%، 130% اضافه شد، ند نیست، ما نمیشه اینطوری عمل بکنیم. اون وقت چه کار باید بکنیم؟ در چنین مواردی این اهل سنت قائلن که خب بالاخره یه نقصی باید وارد بشه، مثلا اگر میشه 120%، معنیش اینه که 20% این سهام برتره که زیادتره، این 20% میگن اهمه باید کم بکنی به نسبت سهامشون. نه 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 20% زیادی، خب این 20% زیادی اکی کم باید بشه، که به اندازه ترکه بشه که ترکه تقسیم کنیم سرشون. خب چطوری کم بکنیم؟ می نگاه میکنیم به نسبت سهامشون، این یکی نصف بوده، او یکی دو سلس بوده، او یکی رب بوده، او یکی نمیدونم سلس بوده. خب اینا متفاوتن، به همین نسبتی که سهامشون داشتن با هم دیگه این 20 درصد بینشون تقسیم میکنیم و از مجموع کم میکنیم، از هر کدام به اندازه سهم خودش این 20 درصد کم. یعنی مثلا اونی که نصف باید یهش بیاد 20 درصد از نصف کم میشه، اونی که دو سلس 20 درصد از دو سلس کم میشه، اونی که سدسی سهمشه 20 درصد از سدس کم میشه. تجربه مودی؟ پس یعنی کم کردنش هم رو حساب کتاب هم. اینا را که کم کردیم، بعد وقتی جمع کردیم، بعد کم کردن 20 درصد خودی مساوی میشه با ترکه تقسیم. یه حرف کیه؟ حرف اهل سنته. این مسئله عوله، در عول نظر اونا اینه. ما نظرمون این است که به یه دلیلی که حالا دیگه شرحش هم یک کمی طول میکشه، به یه دلیلی، حالا شاید هم بگم نمیدونم فرصت میکنیم یا نه، عرض کنم به خدمت شما، از زوج و زوجه ما کم نمیکنیم. زوج و زوجه هر چی سهمشونه در صورت عول ها، در صورت عول از زوج، از سهم زوج و زوجه چیزی کم نمیکنیم. از سهم والدین هم چی کم نمی کنی، درست شد؟ مگر این که والدین و زوجه این چیز بشن، اگه بینشون تزاحم شد زوج و زوجه مقدم میشن بر والدین. اما نه دیگه، اگر که اونا مشکلی نداره، سهم زوج و زوجه داره و سهم والدین هر شکست قرآن بهشون میدیم، اگر چیزی هم باید کم بشه از اونا کم نمی کنی. از کی کم میکنی؟ از بقیه، مثلا از اولاد، از نمیدونم دخترها، پسرها، مثلا برادرها، خواهر، اگر نوبت میرسه برادر و خواهر از اونها، از بقیه کم میکنیم، اما از پدر و مادر هم کم نمیکنیم. پس اونا میگوین نقص را بر همه وارد میکنیم، حتی زوج و زوجه و حتی الاب و الام، علا حسب سهامهم، یعنی به نسبت سهمشون. ما میگیم که نه، این حرف بکلیتش درست نیست و این نقص را وارد میکنیم برکی بر معدای زوج و زوجه و پدر و مادر. توجه فرمودی؟ اینم نظریه ماست. مثلا خب حالا بخواییم یه مثالی براش پیدا کنیم، همین که روایتی که چند روز پیش خوندیم، نه اون باید تعصیب بود. و مثلا فرض بفرمایید یک جایی یه زنی مرده، فوت کرد، زنی فوت کرد، شوهری داره وقت و اولاد نداره، پدر مادرم نداره، اما خواهر و برادر داره. این زن طبقه اول نداره، یعنی نه اولاد داره نه پدر مادر، میره سراغ طبقه دوم که اخوه و اخوات هم، اما زوج داره. زوج خب با همه اینا جمع میشه. این زن که مرد شوهری داره، شوهرش وقتی اولاد نداره چقدر میبره؟ نصف. نصف احسن. ولکم نصف ما ترک ازواجکم الم یکن لها ولد، اگر اون زنتون که فوت شده اولاد نداره، فلکم نصف ما ترک ازواجکم الم یکن لها ولد، فین کان لها ولد فلکم ربع مما ترک نه، ای اولاد داشت یک چهارم، ای نداشت نصف. خب تا اینجا پس شوهر چقدر میبره؟ نصف میبره. حالا اگر فرض کردیم چند تا خواهر داره، اون زنی که مرده چند تا خواهر داره، خواهرا اگر یکی باشه، یک خواهر باشه، نصف، فلهن نصف، اگر متعدد باشن فلهن نه ثلثا ما تره، مثلا سه تا چهار تا خواهر داره، چقدر میبرن؟ دو سوم، دو سوم سر همشون تقسیم میشه، دو سوم سر همه خواهرها تقسیم میشه به سویه. حالا همینجا تدرست مره، شوهری داره نصف، چند تا خواهر داره؟ دو سلس، نصف و دو سلس با هم جمع نمیشه، برای اینکه نصف و دو سلس از مجموعه بیشتره، دو سلس چقدر میخواد که کامل بشه؟ یک زمون کم داره. و حالا اینکه اینجا الان نصفی ما باید به زوج بدیم، نه یه شیشم اضافه میاد، یعنی دو سوم و نصف که جمع بشن یک شیشم اضافه میاد کل. یه از موارد حوله. حالا جا چه کار بکنیم؟ اهل سنت میگن یه شیشم همه کم میشه، یعنی از زوج هم میره. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم زوج و زوجه معافن، اونا چیزی ازشون کم نمیشه. ولیازا این به نظر ما این کم بود سر کی پیاده میشه؟ سر خود خواهرها پیاده میشه، رو خواهرها پیاده میشه و هر چیز زیادی باید از اونا کم بکنن، اما از زوج چیزی کم نمیشه. اینم نظر ماست. حالا نه برادر نداره، فقط خواهر دیگه. یه کلمه رو خودت حلش بکن دیگه. آیه قرآن که گفته فلان نسل سا به شرطی که خواهرها خودشو تنها باشن، یه برادر نباشه. چند تا خواهرن؟ اگه یه خواهر بود نصف، فلان نصف. اگر متعدد بودن دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، ده تا، 20 تا، هر چه بودن، فلان نسل سا ما ترد دیگه، دو سوم اضافه نمیشه. وقتی دو سوم سرشون به سویه تقسیم میکنن، اینجا نصفی باید به زوج بدیم، دو سوم هم باید به کی بدیم؟ به خواهرها بدیم. خب نمیشه، امکان نداره. موارد عوله. فیکون اعظم مصادیق العول. اهل سنت خب چقدر زیادیه؟ یک شیشم. اهل سنت میگن یک شیشم هم از زوج کم بکنین، هم یک شیشم هم از خواهرها هم کم بکنین. ما چه میگیم؟ ما میگیم از زوج نه، کم نمیشه، نصف زوج داده میشه، یک شیشم کیسه کی میره؟ خواهرا. این هم نظر ماست. حالا اگر همچه قضیه ای اتفاق افتاد، توجه فرمودید، و این زوج سنی بود و حاکم و قاضی هم سنیه، قاضی حاکم عالم قضاوت کرد که یک شیشم از زوج هم میره و خودش هم سنی بود، قبول داشت که یه شیشون باید ازش کم بشه، درست شد؟ ولی او خواهرها التفات فرموندید خب یه شیشون اگر از زوج هم کم بشه خب به نفع خواهرها میشه. خواهرها شیعه بوده، خواهرها که شیعه هستن طبق معتقد خودشون کار غلطی نباید بگیرن، اما طبق قاعده الزام چطور؟ وقتی به نفعشون میشه که یه شیشون هم او کم بشه، خب به نفع اینا میشه یه مقدار. و فرق بین این که یه شیشم هم از زوج بره یا نره، همش از کیسه خودشون بره، متفاوت داره. اون وقت در این تفاوت اگر خواهرها شیعه بودن طبق اعتقاد خودشون خو حق ندارن بگیرن، اما بر اساس قاعده الزام میتوانن بگیرن، چون فرض اینه که شوهر سنیه، سنیه و قبول داره، معتقدش اینه که یه شیشم باید ازش بره. ای کنین قص ای واحد على ستة من نصيبه، فإذا هو معتقد ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم فيحل، فهذا التفاوت حلال للأخوات، للأخوات المفروض أنهن شيعة، هذا التفاوت حلال وحرام. حلال إن شاء الله، حلال إن شاء الله. این هم در مورد عول. حالا بیاییم به سراغ تعصیب. تعصیب چیه؟ تعصیب اینه که عرض میشد اگر فروز کمتر بودن، یعنی این ورثه‌ای که داریم طبق آیات قرآن که نگاه میکنیم میبینیم که عرض میشود این فروز از ترکه کمترن، یعنی اینه چقدر بده اونه چقدر بده اونه بدین، یه قسمتی از ترکه میمانه رو دستمون، ترکه اضافه است از فروزی که اینجا وجود داره. مثلا گفته شده یه شیشم به این، یه شیشم به این، یه چهارم به اون، فلان اینا رو من انجام دادی، خب کل ترکه تقسیم نمیشه دیگه، میمونه از چیزی. اینی که میماند چه کارش باید بکنیم؟ ما میگوییم که به طبقه بندیه، طبقه اول اگر این هستن هیچی به طبقه دوم نمیرسه، اون وقت طبقه اول هرچی که علا ما فرز الله دادن باقیش هم بالقرابه به همون طبقه اول باید بدیم. مثل همون مثالی که زدیم، مثالی که در روایت بود چند روز پیش خوندیم، که یک کسی فوت کرده مادری داشته، مادری داشت و چند تا خواهر برادر. حالا طبق نظر ما چه باید بشه؟ کل مال باید به مادر داده بشه، کل مال باید به مادر داده بشه و به خواهر برادر هم چیزی طلب دادن شد جز طبقه دومه. خب این نظر ما، طبق نظر اهل سنت، طبق نظر اهل سنت میگن فلامه سدوس یا سلوس بیشتر در قرآن نیامده. خب این مقداری که به اونا دادی، البته در روایت داشت سدس، روایت حالا یه طوری بوده که سدس بزن، مصداق سدس بوده، سدس را که به مادر دادن اون وقت بقیهش رو میگن میدن به خواهر برادر، به خواهر برادر از بابت چه؟ از بابت عصبه یا عصبه، تعصیب یعنی توریث العصبه، اسم بدید به عصبه. عصبه یعنی چه؟ قوم خیشا، قوم خیشای پدر مادری، ای چیزی اضافه آمد با نام بدی، یه همچه چیزی دارن. اون وقت خب اینا این خواهر برادرها دیگه نزدیکن، اقاربن، عرض کنین منصوبن از طریق پدر مادر، اون وقت عرض کنم این مازاد بر سهم هم را تقسیم میکنن روی کی؟ روی خواهر برادرها، و حالا که از نظر ما باطله، کل ارث را باید بدن به مادر. حالا این از موارد تعصیبه که در روایت هم آمده بود خوندیمش. حالا اگر چنانچه اون مادر خودش سنی باشه، قاضی که حکم کرده سنی بوده، مادره خودش هم سنیه، یعنی چه؟ یعنی قبول داری که سهمش یه ششم بیشتر نیست، هم یه ششم بهش دادن الحمدلله و شکر شو به همی بسمونه دیگه، سهم ما این الام سنیه، هکذا تتصور و تعتقد. فعیزن اگر این خواهرها برادرهایی که بهشون دادن، اگر اونا شیعه باشن، اگر شیعه باشن خب معتقدن که بی خود بهشون دادن، نباید بهشون بدن. خب به حسب الحکم الاولی لا یطلبون شیئا، آیا الان حق دارن به قاعده الزام بگیرن یا نه؟ اینجا به حسب قاعده اولی حق ندارن، اما به قاعده الزام، چون مادر خودش سنیه، و مادر اگر همه پولا رو بجادن که نمیخوام، طلب ندارم، من فقط یک چیزم طلب، و وقت کار باید که، و مادر خونه میگیره به حسب معتقد خودش، اینا هم نگیرن چون شیعه هستن و فکر میکنن که طلب نداره، و وقتی پول تکلیفش چه میشه؟ لذا به حسب قاعده الزام میتوانن بگیرن. این هم راجع به صورت تعصیب. و صلی الله علیه و سلم.